آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه امسال، جبهه بندی‌های تازه‌ای را چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به دنبال داشته است. بازتاب این جبهه گیری‌ها و تغییر حد و مرزها در شعارهایی دیده شد که در خیابان‌های تهران و در مخالفت با شعارهای دولتی طنین انداز شد. آن هنگامی که در پاسخ شعارهای حکومتی مرگ بر آمریکا، مردم معترض شعار می‌دادند مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. اما چرا مرگ بر چین؟ منطقی ترین و ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که مردم معترض اکنون هر دوست حکومت جمهوری اسلامی را دشمن خود می دانند و شاید هر دشمن جمهوری اسلامی را دوست به حساب می آورند. جمهوری چین یکی از مهمترین متحدان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان است. این اتحاد در زمینه‌های زیادی خود را نشان می‌دهد، چه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، آنجا که چین از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران جلوگیری می‌کند، و در زمینه اقتصادی که امروز ایران به بزرگترین بازار کالاهای چینی در خاورمیانه تبدیل شده است و چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است. اکنون بازارهای ایران میدان عرضه بی حد و حساب کالاهای چینی شده است که نتیجه این سیاست ورشکستگی صدها واحد تولیدی ایرانی است که به دلیل یارانه پنهانی که دولت جمهوری اسلامی به واردات می‌دهد و کالاهای چینی به طور ارزان به بازار ایران سرازیر است، توان رقابت از کالاهای ساخت ایران را گرفته است. در کنار منافع اقتصادی و سیاسی، همگونی سیاسی دو نظام هم این دو حکومت را در کنار یکدیگر قرار داده است. برای بررسی روابط ایران و چین، پای صحبت مهدی خان بابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانکفورت در آلمان نشسته ایم. مهدی خان بابا تهرانی از معدود کسانی است که در دهه‌های پیش از انقلاب در چین می‌زیسته است و با رهبران آن زمان چین از نزدیک آشنا بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمی‌دونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تهرانی، چرا دولت جمهوری چین پشت حکومت جمهوری اسلامی ایران ایستاده است؟
این نخستین بار نیست که دولت چین در هنگامه پیکار ملت ایران با نظام سرکوبگر حاکم در ایران جانب استبداد رو میگیره. شاید شنوندگان جوان ایرانی که بعد از انقلاب بهار 57 در ایران به دنیا آمدن ندونن که دولت چین و حزب موسوم به کمونیسم چین در ماه‌های آخر حیات رژیم سابق شاه هم، زمانی که اکثر کشورها و سران غرب از رژیم شاه قطع امید کرده بودند، عالی جناب هوا کوافنگ صدر حزب کمونیست چین و جانشین ماو ستونگ علی‌رغم اعتراض وسیع اپوزیسیون شاه رسما به ایران سفر کرد تا از این راه حمایت چین رو به دولت شاه نشون بده و شاید هم فکر میکردن از این را بتونن مانع سقوط رژیم سابق بشن. اما سقوط رژیم شاه نشون داد که این گونه تلاش ها نمیتونه رژیم های استبدادی رو نجات بده. به باور من تلاش کنونی دولت چین در شرایط کنونی هم در حمایت از استبداد دینی در ایران، به هر بهانه و نگاه سودجویانه ای هم که باشه، سرنوشت بهتری در تحلیل آخر از تلاش های قبلی نخواهد داشت.
ولی خب آقای تهرانی، ترسیم خطوط استراتژیک سیاست خارجی هر کشور، اونم کشوری مثل چین، طبیعتاً بر پایه یک سلسله ملاحظات و تحلیل های سیاسی انجام میگیره. چه ملاحظاتی دولت جمهوری خلق چین میتونه داشته باشه که از جمهوری اسلامی به این صورت دفاع میکنه؟
نگاه استراتژیکی سیاستگزاران چین در رابطه با ایران دلایل بیشتری از معادلات معمولی و رایج اقتصادی تجاری بین دو کشور داره. از زمانهای دورتر، یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، حزب کمونیست چین و دولت چین همواره در منطقه آسیا در نگاه استراتژیک جهانی خودشون، چه در رابطه با انقلاب جهانی که اون زمان سخن ازش میگفتن و در رابطه کنونی هم، نگاهشون در رابطه با هند از یه طرف و در خاورمیانه در رابطه با ایران از طرف دیگه، خیلی اهمیت قائل بودن و یه اهمیت ویژه‌ای داشت. چین در عرصه سیاست ایران با توجه به مصالح و منافع بلند مدت خودش، چه قبل از انقلاب ایران و چه پس از آن، با دو رقیب خودش رو همیشه روبرو می‌دید: امریکا و روسیه. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش در پیوند استراتژی جهانی چینی ها دارای اهمیت فوق‌العاده است و از این رو اونا چه در گذشته های دورتر و چه در حال حاضر برای پیشبرد سیاست های خودشون در مقابل رقبای جهانی خود در پهنه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بزرگ، ایران رو به مثابه پشتبان این منطقه به شمار می آورن. من فراموش نمی کنم در دوران انقلاب فرهنگی هم حتی یک بار در یک گفتگو بین خانم آنالیز استرانگ که یک روزنامه‌نگار مقیم پکن بود و ماو تسه‌تونگ درباره ایران، هر دو به این نظر رسیده بودند که ایران و هند اگر در آسیا آزاد بشن از قید استعمار، انقلاب جهانی پروسش تسریع خواهد شد. به این جهت خیلی اهمیت ویژه قائلند. صرف نظر از حفظ روابط سودآور اقتصادی با جمهوری اسلامی در حال حاضر و وجود البته بازار بیدر پیکر تجارت و قراردادهای درازمدت نفتی که میان چین و ایران منعقد شده، وجه دیگر این مسئله همسرشتی و همپالکی بودن دوتا نظام بسته است که سرکوبگر و بی‌اعتنا به حقوق انسان هستند، چه در ایران و چه در چین. من باورم بر این است که همراهی دولت چین با نظام استبداد دینی و بی‌اعتنایی دولت چین به فریادها و خواسته ها و مطالبات به حق مردم و جنبش آزادی خواهانه سبز مردم ایران، همه اینها رو باید در پیوند با مواردی که ذکر کردم دید، یعنی نگاه استراتژیکی که برای نفوذ در خاورمیانه بزرگ چین در رابط با ایران برای ایران قائله. این یک وضع ویژه‌ای برای ایران هست که اونها دارن سوء استفاده میکنن. و اثر به نظر از این که در نظام جمهوری ایران هم برخی ها هستن، چه در نظام سپاه پاسداران چه در حکومت، که با گرایش های روستاگرایانه شون همانند برخی از سیاستمدارای چین فکر میکنن، چه در نگاه به مردم چه در اقتصاد، چون در چین هم بخش بزرگ دولتی اقتصاد تعیین کننده بوده. همین حال هم که در اقتصاد بازار جهانی اونجا راه داره، باز نهادهایی هست که مثل ایران که سرداران سابق سپاه آمدن سرمایه‌دار شدن و در حقیقت یه جور سرنوشتشون با دولت حاکمشون گره خورده است. در چین هم همینطوره، بسیاری از سرمایه‌داران به نام پیوند درونیشون با حزبشون است، حزب پک حزبی که اونجا به نام حزب کمونیسته. میخوام بگم تمام این وجوه مشترک وضعی رو ایجاد کرده که چین شاید تا آخرین لحظات کنار ایران بیسته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتید دولت جمهوری چین در زمان انقلاب هم از جمله آخرین کشورهایی بود که پشت سر حکومت آن زمان، یعنی حکومت شاهنشاهی، ایستاد. اما همین دولت پس از انقلاب به طرز سریع تغییر سیاست داد و ناگهان طرفدار جمهوری اسلامی شد و همینطور که الان میبینیم. برای اپوزیسیون چه درسی میتونه باشه این تغییر نگرش چین از حمایت از حکومت شاه و بلافاصله حمایت از جمهوری اسلامی؟
چین در حقیقت به خاطر حفظ مصالح خودش و همون مصالح استراتژی که ذکر کردم، دنبال اون قدرتی میره که حاکم میشه در کشور. تا شاه بود تا آخرین لحظه رفت، به محضی که جمهوری اسلامی اومد با جمهوری اسلامی همپیمان شد. چون چین اگر فراموش نکنیم در دوران آخر حیات رژیم شاه هم معتقد بود که رژیم شاه رژیم ملی و غیر وابسته است و همچی تزی رو آورده بود در مقابل رقابت با شوروی. الان من اعتقادم بر اینه اگر جنبش سبز ایران به مدارج بالاتری از شکوفایی برسه و به قدرت برسه، طبیعتاً چین باز به خاطر حفظ مصالح خودش با همون دولت آینده هر چی باشه پیوند ایجاد خواهد کرد. چون گفتم نگاه استراتژیک به خود ایران به عنوان پشتبان خاورمیانه و نقطه گرهی ژئوپلیتیک منطقه آسیای بزرگ میدونن.
شما اشاره کردید به وجوه مشترک بسیار میان دو حکومت که یک وجه آن تلاش دو دولت برای کنترل ابزار ارتباطاتی مدرن مانند اینترنت، تلفن همراه و امثال هم است. پرسش من این است که آیا اپوزیسیونی در چین هست که بتواند با اپوزیسیون ایران همکاری کند و احیانا از اون حمایت کند؟
یقینا نیروهایی هم که در چین خودشون در میدان تینامن سرکوب شدند و زره پوشهای چینی از روی بدن اونها رد شد، نیروهای دموکراتیکی هستند که چه در خارج کشور چه در داخل چین حضور دارند، ولی چه قدرتی دارند در پیوند با جنبش ایران بتوانند صدای این جنبش رو در داخل چین ببرند برای من روشن نیست هنوز، ولی یقینا چنین پیوندهایی در آینده میتونه بین اپوزیسیون دولت چین از یک طرف و اپوزیسیون مقابل استبداد مذهبی در ایران به وجود بیاد. این بستگی به کوشش ها و تلاش های فعالان و کوشندگان آزادی خواه ایران داره.